بسم الله پاورپوینت ششم از مجموعه پاورهای مربوط به اقتصاد خرد در خصوص انواع بازار. خب در دروس گذشته ما مباحثی چون عرضه، تقاضا، کشش، تولید و هزینه ها رو که از اجزاء مربوط به بازار هست رو بیان کردیم. همه این اجزا در واقع در یک جای به نام بازار با هم تعامل میکنن و وجود دارن. اما بازارها همه شبیه هم نیستند و انواع مختلفی دارن. چرا انواع مختلفی دارن؟ چون در این بازارهایی که ما باش روبرو هستیم تعداد فروشندگان، نوع و ماهیت کالاهای تولید شده یا نحوه حضور فروشندگان و خریداران در بازار و همچنین اطلاعات این خریداران و فروشندگان از بازار یکسان نیست. لذا به لحاظ عدم یکسانی در این ویژگی ها ما انواع متفاوتی از بازار رو باهاش روبرو هستیم. در این اسلاید چهار بازار رو برای شما در واقع در اسلاید دوم از مجموعه این پاور چهار بازار رو عنوان میکنه: بازار رقابت کامل، بازار انحصار کامل، بازار رقابت انحصاری و بازار انحصار چند جانبه فروش. که همونطور که ملاحظه میفرمایید این بازارها و ساختارشون با توجه به تعداد فروشندگان، نوع و ماهیت کالاهای تولید شده، نحوه حضور در بازار و همچنین درجه شناخت از بازار میتونه متفاوت باشه. یکی از کارآمدترین و کاراترین بازارها بازار رقابت کامله که ما میگیم کارایی داره و منابع رو به صورت بهینه تخصیص میده. در قطب مخالف این بازار، بازار انحصار کامل هست که معتقد به این هستیم که در این بازار منابع به صورت بهینه تخصیص نمیخوره، اگرچه در واقع این بازار هم وجود داره. بازارهای زیادی هستند که رقابت انحصاری هستند، یعنی بینابین بازار رقابتی و بازار انحصاری قرار میگیرن و شاید اکثریت کالاهایی که در سبد مصرفی خانوار وجود داره بازارش بازار رقابت انحصاری است. و در کنار اینها ما بازار انحصار چند جانبه فروش رو هم داریم که توضیح خواهیم داد. در اسلاید بعدی شما جدولی رو مشاهده می‌فرمایید که ویژگی‌های این چهار بازار رو دقیقاً بررسی می‌کنه و مقایسه می‌کنه. ملاحظه بفرمایید بازار رقابت کامل تعداد بنگاه‌ها بسیار زیاد است. یعنی چی؟ یعنی اینکه انقدر بنگاه‌ها و فروشندگان در این بازار زیاد هستند که هیچ کدام به تنهایی قادر به تغییر قیمت بازار یا تعیین قیمت در بازار نیستند. همه پذیرنده قیمتن، پذیرنده قیمتی که بازار تعیین میکنه. یعنی انقدر این فروشندگان کوچک هستند در مجموعه بازار رقابت کامل که اگر یکی از اینها بگه من کالامو نمیفروشم تا باز قیمت کالا بره بالا، این اتفاق نمیفته، چون جزء کوچکی از بازاره. پس چون تعداد بنگاه ها زیاد هست، همه پذیرنده قیمتی هستن که بازار براشون تعیین میکنه. کالاهایی که تولید میکنن در این بازار فروشندگان همه واحدهای کالا با هم مشابه، متجانس و همگنن، با هم تفاوتی ندارن. فروشندگان و خریداران اطلاعات کامل از شرایط بازار رو دارن و ورود به بازار و خروج از بازار به آسانی صورت میگیره. یعنی هر کی خواست از فردا بره سیب زمینی بکاره، کسی جلوشو نمیگیره. از تولید و فروش سیب زمینی اطلاعات کامل رو داره و الی آخر. یا در واقع بازار گندم میتونه با داشتن این چهار ویژگی یکی از بازارهای رقابت کامل تلقی بشه. در قطب مخالف این بازار ما بازار انحصار کامل رو داریم که یک فروشنده بیشتر وجود نداره. میزان شناخت از شرایط بازار بسیار محدوده، شاید به جای محدود بنویسیم بسیار محدود درست‌تره. و ورود به بازار و خروج از بازار بسیار مشکل است. کالای تولید میشه همگنه، یک کالا تولید میشه با هم، چون یک فروشنده تولید میکنه و کالای تولید میکنه شبیه همه واحدهای کالا. ما تولید برق در ایران انحصاری است. شرکت برق منطقه ایران در واقع فقط مجوز تولید برق رو داره و کسی دیگری نمیتونه برق تولید بکنه. اما کالاهای مثل مواد شوینده یا خدماتی که رستوران ها میدن، این شرایطش شرایطی است که ما بهش میگیم بازار رقابت انحصاری. تعداد فروشندگان و تعداد بنگاه ها زیاد است، نه خیلی زیاد، زیاد. کالاهایی تولید میکنن لکن شبیه هم نیست، ناهمگنه، یعنی با هم متفاوتن. اطلاعات فروشندگان و خریداران از بازار محدوده، نه بسیار محدود، محدود یعنی محدودیتش از بازار انحصار کامل کمتره. ورود به بازار و خروج از بازار آسان هست. به عنوان مثال مواد شوینده همونطور که گفتیم اینگونه هستند و میتونه عنوان بشه که بازار این مواد شوینده بازار رقابت انحصاری است. بازار انحصار چند جانبه فروش تعداد بنگاه ها کم هست، یعنی در حد 7-8 نهایتاً 10 تا کالاهای تولید میکنن میتونن همگن باشن یا متفاوت و شرایط برای ورود و یا خروج از بازار مشکل هست، نه بسیار مشکل، و اطلاعات هم در سطح محدودی وجود داره برای فروشندگان و یا خریداران که ما میتونیم بازار تولید کنندگان اتومبیل در ایران رو از بگیم که یک بازار انحصار چند جانبه فروش هست. البته همه این ویژگی ها همونجور که در اسلاید 4 مشاهده میکنید طیفی هست، 0 و 1 نیست، یعنی در واقع ممکنه در یک بازار رقابت انحصاری شرایط رقابتیش بیشتر باشه، در یک بازار رقابت انحصاری دیگه شرایط انحصاریش بیشتر باشه. پس همونجور که در این اسلاید شماره 4 هم ملاحظه می‌فرمایید، محور عمودی نگاه بکنید، نوشته در بالا وان سلر، یک فروشنده، و در پایین منی سلر، خیلی فروشنده، فروشندگان زیاد. میتونه بین اینها هم بالاخره فروشندگان کم و زیاد باشه و به همین صورت در محور افقی شما یک طرف هوموجنس گود دارید، کالاهای همگن، و در طرف دیگه یونیک گود دارید، کالایی که فقط همین یک نوع هست و ناهمگن هست. در ادامه بحث به تشریح شرایط بازار رقابت کامل میپردازیم. همونطوری که در اسلاید 5 مشاهده میفرمایید و قبلا نیز گفته شد، به خاطر اینکه تعداد زیادی فروشنده در این بازار هست، همه فروشندگان پذیرنده قیمت هستند. لذا ما میگیم پرایس تیکر یا قیمت پذیرن بنگاه‌ها. و کالاهایی که تولید میکنن شبیه هم هست و ورود و خروج به بازار به آسانی صورت میگیره و اطلاعات کاملی برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان از شرایط بازار وجود داره. در این بازار به هر حال همه دنبال کسب درآمد هستن و مهمتر این که میخوان با این درآمد به گونه ای عمل بکنن که سود رو به حد اکثر ممکن برسونن. در جدول شماره در واقع 9، یعنی در اسلاید 9 که جدولی رو شما ملاحظه میفرمایید، این جدول مربوط هست به درآمد در واقع یک بنگاه رقابت کامل. از کجا میفهمیم؟ نگاه بکنید، همونطور که تولید رو این بنگاه افزایش میده، قیمت تغییری نمیکنه. ما اینجا میفهمیم که این اعداد و این جدول مربوط به یک بنگاهی است در بازار رقابت کامل. چرا که انقدر این بنگاه همونطور گفتیم در مجموع بازار کوچکه که میزان فروشش روی قیمت بازار اثری نمیگذارد، لذا قیمت ثابت است. درآمد کل این بنگاه که ناشی از فروش است از ضرب قیمت بازار، یعنی قیمت کالا در مقدار فروش به دست میاد. مثلا اگر 3 واحد بفروشه با قیمت 6 دلار، 18 دلار درآمد کلش خواهد بود. دو ردیف دیگه داریم تحت عنوان درآمد متوسط و درآمد نهایی. درآمد متوسط از تقسیم درآمد کل بر مقدار فروش به دست بیاد. مثلا اگر 5 واحد تولید بکنه و بفروشه به قیمت هر واحد 6 دلار، مجموعاً 30 دلار درآمد داره. بگیم درآمد متوسطش چقدر هست؟ 30 تقسیم بر تعداد فروش 5 میشه 6 دلار. پس چون قیمت ثابته، میبینید که اوریج رونیو هم یک عدد ثابتی خواهد شد، درآمد متوسط هم عدد ثابتی خواهد شد. پس درآمد متوسط یعنی تقسیم درآمد کل بر مقدار فروش. اما درآمد نهایی یعنی درآمد حاصل از فروش یک واحد اضافه از کالا. به عنوان مثال ما اگر 3 واحد کالا بفروشیم 18 دلار درآمد داریم. حالا اگر یک واحد اضافه تر بفروشیم، یعنی 3 افزایش پیدا بکنه به 4، درآمد نهایی فروش میشه 6 دلار، یعنی 18 میشه 24 دلار. یعنی چقدر به 18 دلار ما اضافه شد؟ 6 دلار. پس درآمد نهایی درآمد حاصل از فروش یک واحد اضافی از کالا، که البته در بازار رقابت کامل چون قیمت تغییر نمی‌کنه، درآمد نهایی هم دقیقاً با قیمت برابر است. با این مقدمه ما وارد بحث نقطه‌ای میشیم یا سطح فروشی میشیم که سود رو میتونه حد اکثر بکنه. در اسلاید شماره 11 اگر ملاحظه بفرمایید، ما هزینه ها رو هم آوردیم. در ردیف چهارم توتال کاست یا هزینه کل آمده. پس ردیف اول مقدار فروش، ردیف دوم قیمت، ردیف سوم درآمد کل، ردیف چهارم هزینه کل. در ردیف پنجم پروفیت یا سود آمده. اگه دقت بکنید تو اعداد سود، با افزایش فروش و تولید درآمد کل افزایش پیدا میکنه، اما سود تا یک جای افزایش پیدا میکنه و از یک جای به بعد کاهش. اگه دقت بفرمایید تا 5 واحد تولید و فروش سود در حال افزایش، میرسه به 7 دلار و پس از آن، یعنی پس از 5 واحد فروش، سود کاهش پیدا میکنه. خب فروشندگان همه به دنبال سطح تولیدی هستند که سود رو حد اکثر بکنه. در این مقدار فروش چه شرایطی حاکم بوده که سود رو حد اکثر کرده؟ اگه دقت بفرمایید در سطح تولید 5 قیمت دقیقاً با هزینه نهایی برابره، یعنی هزینه نهایی 6 دلار هست، قیمت هم 6 دلار. پس یک راه برای اینکه ما سطح تولیدی رو پیدا کنیم که سود رو حد اکثر میکنه، باید بگردیم ببینیم کجا مارجینال کاست و قیمت با هم برابرند. یه راه دیگه هم داره که ما جایی تولید کنیم که اختلاف درآمد کل و هزینه کل از همه بیشتر باشه. پس یک روش کل هست، یعنی جایی تولید کنیم که اختلاف بین توتال رونیو درآمد کل و توتال کاست هزینه کل بیشترین باشه، و یا جایی تولید کنیم که مارجینال کاست دقیقاً با قیمت برابر هست. در اسلاید بعدی ما مشخصاً این اسلاید 12 گفتیم شرط حداکثر سود در بازار رقابت کامل برابری قیمت و مارجینال کاست هست، که برای حل مسئله ها میتونیم ما از این قاعده و قانون استفاده بکنیم. در 4 اسلاید بعدی در واقع همه این مطالب با رسم نمودار نشان داده شده. شما در اسلاید شماره 13 ملاحظه می‌فرمایید که منحنی تقاضای بنگاه یک خط افقی است. آنجایی که نوشته P مساوی مارجینال رونیو 1 مساوی مارجینال رونیو 2، ملاحظه می‌فرمایید این میشه منحنی تقاضای بنگاه. چرا منحنی تقاضای بنگاه افقی است؟ چون چه 0 واحد چه 1000 واحد بفروشد قیمت فرقی نمی‌کنه، در قیمتی می‌فروشد که بازار تعیین می‌کنه، لذا منحنی تقاضا افقی میشه. اگرچه منحنی تقاضای کل بازار نزولی است، اما منحنی تقاضای بنگاه یک منحنی تقاضای افقی است. پس این یادتون باشه که بنگاه در بازار رقابت کامل دارای منحنی تقاضای افقی است. قسمت سودی منحنی مارجینال کاست رو هم داریم. کجا تولید بکند که سودش حد اکثر بشود؟ جایی که مارجینال کاست با قیمت برابره. خب قیمت توسط منحنی تقاضا مشخص میشه. پس جایی که مارجینال کاست منحنی تقاضا رو قطع میکنه، در واقع اون جایی است که میتونه سود تولید کننده رو حد اکثر بکنه. یعنی سطح تولیدی که سود رو حد اکثر میکنه از محل تقاطع منحنی مارجینال کاست و منحنی تقاضا به دست میاد و شما در این اسلاید به درستی این رو مشاهده میکنید. در اسلاید 14 میزان سودی که بونگا به دست میاره رو در نمودار نشون داده. خب کالا رو در سطح تولیدی که سود رو حد اکثر میکنه میفروشه. با چه قیمتی؟ با قیمت پی. هزینه‌ای که هر واحد از این کالاهای تولید شده بر دوش فروشنده و تولید کننده تحمیل کرده چقدر هست؟ توسط منحنی اوریج توتال کاست مشخص میشه. یعنی متوسط هزینه هر واحد تولید. پس اختلاف قیمت و متوسط هزینه هر واحد تولید میشه سود هر واحد تولید. اگه سود هر واحد تولید رو در کل تولید ضرب بکنیم میشه یک مستطیل، که این مستطیل بیانگر پروفیت یا سود کل فروشنده هست. البته اینگونه نیست که بونگا در بازار رقابت کامل همیشه سود بدهد. ممکنه ضرر هم بده، ممکنه در نقطه سر به سر باشه. بستگی به جایگاه منحنی تقاضا و منحنی های هزینه داره. به عنوان مثال در اسلاید بعدی ملاحظه می فرمایید چون متوسط هزینه هر واحد تولید نسبت به قیمت فروش بالاتره، ما نه تنها سودی به دست نمیاریم بلکه ضرر هم میکنیم. همون مستطیل در واقع هاشور خورده در واقع رنگی رو شما ملاحظه میفرمایید مقدار ضرر هست و این بیانگر این هست که فروشندگانی به سود میرسن که بتونن منحنی تقاضاشون رو به سمت بالا شیفت بدن، این فروششون رو ببرن بالا، از طرف دیگه هزینه های خودشون رو کاهش بدن. پس با توجه به جایگاه منحنی تقاضا و هزینه های بونگاه در این بازار میتونه این بونگاه سود داشته باشه، میتونه در نقطه سر به سر باشه، میتونه زیان بده و میتونه در بالاخره به جایی برسه که مجبور باشه بونگاه رو تعطیل کنه، که شرایطش رو ما در اسلاید 16 گفتیم. اگر قیمت از متوسط هزینه هر واحد تولید بیشتر باشه به سود میرسه بونگا. اگه برابر باشه هیچ سودی به دست نمیاره، در نقطه سر به سر است. اگر قیمت کمتر از متوسط هزینه هر واحد تولید باشه بونگا زیان میبره. و اگر در واقع دقیق تر بگیم قیمت از متوسط هزینه متغیر هر واحد تولید کمتر باشه، بونگا باید چیکار بکنه؟ تعطیل بکنه. این به این معناست که قیمت فروش فقط میتونه هزینه های متغیر رو تأمین بکنه. یعنی بونگا اگر در کارخونش رو ببنده چقدر ضرر میکنه؟ به اندازه هزینه های ثابت. اگر در واقع تولید بکنه چقدر ضرر میکنه؟ بازم به اندازه هزینه های ثابت، چون قیمت دقیقا فقط میتونه هزینه های متغیر رو پوشش بده. لذا اینجاست که بونگا تصمیم میگیره که در واقع کارخانه خودش رو و بونگاه خودش رو تعطیل بکنه. عزیزان دانشجو میتونن برای مطالعه بیشتر که هر گونه کتاب اقتصاد خردی که در دسترس دارن رو در بخش بازارها مورد مطالعه قرار بدن. موفق باشید.